أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که به آنها استدلال شده بود بر امتناع اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر. وجه اول این بود که گفتند اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر مستلزم دور و یا به تعبیر دیگر تهافت در رتبه است، چون قصد امتثال امر توقف دارد بر امر و از او رتبتاً متأخر هست، ولی اگر بخواهد در متعلق امر اخذ بشود با توجه به این که امر عارض بر متعلقش هست و توقف دارد امر به متعلق بر اینکه در رتبه سابقه متعلق لحاظ بشود، این مستلزم دور و یا به تعبیر دیگر تهافت در رتبه خواهد بود. محقق عراقی در جواب از این وجه فرمودند که اگر ما دو وجوب فرض کنیم، یک وجوب تعلق بگیرد به ذات فعل مثل نماز و وجوب دیگر در طول آن تعلق بگیرد به اتیان نماز به قصد امتثال آن وجوب، درست است که این وجوب دوم در طول وجوب اول هست، ولیکن می شود با انشاء واحد هر دو وجوب را مولا انشاء کند. که ما جواب این فرمایش رو عرض کردیم، که انشاء واحد در فرضی متصور است که عنوان منشأ واحد باشد، ولو مصادیق کثیره ای داشته باشند که برخی از این مصادیق در طول دیگری باشند، مثل انشاء حجیت خبر ثقه که عنوان واحد دارد و می تواند به انشاء واحد انشاء بشود، البته در اخبار مع الواسطه حجیت خبر حریز مثلا که میگوید اخبرنا زراره در طول حجیت خبر زراره است، چون تا خبر زراره حجت نباشد مفاد خبر حریز موضوعی که دارای اثر شرعی است نخواهد بود. مفاد خبر حریز اخبار زراره است و تا حجت نباشد مفاد خبر حریز موضوع زا اثر شرعی نخواهد بود. اما در مقام فرض این است که ما دو عنوان داریم، عنوان نماز و عنوان اتیان نماز به قصد وجوب آن. نمی شود با انشاء واحد این دو راه جعل کرد. بله ممکن است خطاب واحد مبرز جعل این وجوب نماز و جعل وجوب اتیان نماز به قصد اون وجوب نماز باشد. یک احتمالی در کلام محقق عراقی هست که اون رو هم عرض کنم. در بحوث مطرح کردن که شاید مقصود محقق عراقی این باشد که شارع با انشاء واحد وجوب ضمنی را برای ذات نماز و وجوب ضمنی را برای اتیان نماز به قصد امتثال وجوب آن جعل بکند، نه اینکه دو وجوب استقلالی فرض کنیم یکی رفته باشد روی ذات نماز و دیگری روی اتیان نماز به قصد امتثال وجوب آن، بلکه یک وجوب استقلالی است که رفته از روی مرکب که یک جزء آن نماز است و جزء دیگر آن اتیان نماز به قصد وجوب ضمنی آن هست. بعد در بحوث فرمودند که این محال هست که شارع بخواهد یک وجوب استقلالی جعل کند در جایی که وجوب ضمنی یک جزء در طول وجوب ضمنی جزء آخر باشد. چون که موضوع وجوبات ضمنیه در لحاظ حاکم یک شیء واحد هست و اون مرکبی است که وجوب استقلالی به آن تعلق گرفته است، در حالی که اگر موضوع یک وجوب ضمنی در طول وجوب ضمنی دیگر باشد مستلزم این هست که حاکم موضوع وجوب ضمنی اول را یک بار لحاظ کند، موضوع وجوب ضمنی دوم را هم بار دوم لحاظ کند تا بتواند در آن اخذ کند همون وجوب ضمنی اول را، در حالی که این خلف وجوب ضمنی است. وجوب ضمنی یعنی در ضمن جعل وجوب استقلالی برای عنوان واحدی که مرکب ارتباطی است خواهد بود. این فرمایش بحوث که در جلد 2 صفحه 74 بیان شده به نظر ما ایراد داره. ما غیر از همون محظوری که محقق عراقی مطرح کرده که فرموده است که تفاوت در رتبه پیش می آید از اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، ما محظور دیگری نمی بینیم در این که در ضمن مرکب وجوب ضمنی یک جزء در طول وجوب ضمنی جزء آخر باشد. مثلا مولا میگوید یجب علیکم ان تکرموا زیدا و کل من کان جالسا فی جنب من یجب اکرامه، بر شما واجب است زید را اکرام کنید و اکرام کنید هر کسی را که در کنار اون شخص واجب الاکرام نشسته است. این وجوب هم ما فرض میکنیم وجوب ارتباطی است، نه وجوب انحلالی و استغراقی، یعنی به عنوان عام مجموعی واجب شده است. طبعا وجوب اکرام زید موضوع درست میکند برای وجوب ضمنی اکرام کسی که کنار او نشسته است، که مثلا امر است. وجوب ضمنی اکرام امر موضوع درست میکند برای وجوب ضمنی اکرام بچ که در کنار امر نشسته است و هاکذا. این محظوری ندارد. و ما نیاز نداریم که در مرکب ارتباطی یک عنوان واحدی رو لحاظ کنیم. مهم این است که وجوب واحد است، مثل یجب علیک ان تکرم زیدن و امرن معن. این وجوب ارتباطی است. بله، عرض کردم اشکالی که به محقق عراقی وارد میشه اینه که این تصویر محظور تهافت در رتبه رو برطرف نمیکنه، چون در موضوع وجوب استقلالی اخذ میشه قصد امتثال وجوب ضمنی که در واقع یک جزئی است از همون وجوب استقلالی. چه ما در موضوع وجوب استقلالی قصد امتثال وجوب استقلالی رو عرض کنیم، چه قصد وجوب ضمنی رو عرض کنیم، فرقی نمی کند، چون وجوب ضمنی هم جزئی از همون وجوب استقلالی است، همون محظور تهافت در رتبه اینجا هم پیش میاد. جواب سومی که از محظور دور و تهافت در رتبه در اخذ قصد امتثال ام در متعلق ام داده شده، جوابی است که باز محقق عراقی مطرح کرده. ایشان فرموده است که بعد از این که ما فرض کردیم غرض مولا در واجب تعبدی با اتیان به ذات فعل حاصل نمیشه، بلکه با اتیان به فعل به داعی امتثال امر او حاصل میشه. طبعا به مقتضای این که اراده مولا تابع غرض اوست، دائره اراده مولا هم ضیق میشه و تعلق میگیره اراده مولا و امر او به ذات فعلی که توأم هست و مقترن هست با قصد امتثال امر، یعنی متعلق اراده مولا و امر مولا ولو مقید لحاظی نیست به فعل به قصد امتثال امر، ولیکن مطلق هم نیست، زیغ ذاتی پیدا می کند به تبع زیغ غرض، اطلاق ندارد متعلق امر نسبت به اون فعلی که بدون قصد امتثال امر انجام میشه. این فرمایش رو در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 191 بیان کردند. اشکال این فرمایش اینه، اگر مقصود ایشون اینه که مولا ولو ذات فعل رو لحاظ بکنه، و ذات فعل و متعلق امر و ارادش قرار بده. ولی چون مصلحت مزیق هست و مختص است به فعل بداعی امتثال امر، این منشأ زیغ متعلق اراده و امر مولا میشه، این وجهی نداره. مصلحت مختص است به فعل بداعی امتثال امر، اراده مولا اگر تعلق گرفته به ذات فعل، چطور ذات فعل مزیق بشود به فعلی که بداعی امتثال امر است؟ مگر اینکه مقصود ایشان این باشه که مولا در مقام تعلق اراده به فعل و تعلق امر به فعل ذات فعل رو نبینه، حسه ای از فعل رو ببینه، که نام آن در اصطلاح محقق عراقی حسه توأمه است. یعنی فعل رو در کنار داعی امتثال امر میبیند به نحو قضیه هینیه، به ذات این فعل که مزیق شده امر میکنه. یعنی مولا لحاظ میکنه نماز به قصد امتثال امر را، ولی این قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ نمیکنه، اشاره میکنه به این فعل، میگه این فعل را از تو میخواهم، این فعلی که به نحو قضیه هینیه در کنار قصد امتثال امر هست. شبیه اون چه که گفته میشه که معلول مثلا حرارت که صادر میشه از آتش، زیق داره، اطلاق نداره نسبت به اون حرارتی که صادر از غیر آتش هست، ولیکن اونی که از آتش صادر میشه ذات حرارته، نه حرارت متصفه به صدور از آتش. ذات حرارت از آتش صادر میشه، ولی این ذات به تبع صدور از آتش تزیق قهری پیدا میکنه و اطلاق نداره نسبت به حرارتی که صادر از غیر آتش هست. مولا هم در اینجا لحاظ میکنه نماز در کنار قصد امتثال امر را، که در کنار این وصف بودن موجب تزیق قهری این نماز میشه، ولی در هنگام امر به آن این وصف رو در متعلق امر اخذ نمیکنه، اشاره میکنه به ذات این موصوف که در طول تروّ وصف تزیق قهری پیدا کرده و اطلاق نداره نسبت به اون نمازی که فاقد این وصفه، که نام اون را محقق عراقی حسه توأمه میذاره و از این مبنا زیاد استفاده کرده در اصول. ولی ما به نظرمون این مبنا تمام نیست. یک وقت یک موجود خارجی است، به خاطر تشخص وجودیش مزیق است، ما اوصاف آن را لحاظ نمی کنیم، میگیم این طبعا مشارون الی تزیق قهری دارد، تزیق ذاتی دارد به خاطر تشخص وجودیش، اما در متعلقم که یک مفهوم کلی است، بدون این که مولا اخذ کنه وصفی را در کنار او، اطلاق او نسبت به اون حسی که فاقد وصف است از بین نمیره. مولا لحاظ کنه نماز به قصد امتثال امر را، بعد بگه این نماز را از تو میخواهم. خب این نماز یعنی این نماز به قصد امتثال امر، و قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شده. محال است ما مفهوم کلی را بتوانیم مزیق کنیم مگر اینکه مقید کنیم آن را به یک مفهوم آخری، و اون مفهوم آخر رو به عنوان قید در متعلق امر اخذ کنیم. جواب چهارمی که از اشکال دور و تهافت رتبه داده اند، جوابی است که محقق نائینی از میرزای شیرازی بزرگ نقل میکنه که ایشان فرمودند که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر گیرم محال باشد. ما میاییم یک عنوان ملازمی را با قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ میکنیم، نه خود عنوان قصد امتثال امر را تا مشکل پیدا بشود. کلام ایشون رو اینجور تفسیر کردن که مثلا در متعلق امر تعبدی اخذ بشود، عدم اتیان فعل به داعی نفسانی. نماز بخوان به شرط این که محرک تو به انجام نماز داعی نفسانی نباشد، این محظوری ندارد. ولی لازمه این مطلب اینه که اگر کسی در یک واجب تعبدی هم داعی نفسانی داشت هم داعی الهی، دو داعی مستقل و تام برای انجام این عمل عبادی داشت، غسل جمعه کرد هم به داعی خنک شدن هم به داعی امتثال امر به غسل جمعه، به جوری که اگر هر کدام به تنهایی بود او می رفت و غسل می کرد. لازمه این تفسیر اینه که این غسل باطل باشه، چون شرط آن که عدم صدور فعل بدائی نفسانی است محقق نیست. البته برخی مثل آی سیستانی اشکال کردند در صحت عبادت در این فرض، ولی مشهور تماه و صحیح این عمل رو صحیح می دونن. اون وقت برای توجیه باید بگیم شرط این است که نماز بخوان یا مثلا غسل جمعه بکن به شرط این که این عمل صادر نشده باشه به داعی نفسانی منحصر، به داعی نفسانی که انتفاع این داعی نفسانی موجب انتفاع فعل خواهد بود. اگر این طور باشد مشکلی پیش نمیاد. شارع بگوید مثلا نماز بخوان به شرط این که این نماز صادر نشود از داعی نفسانی، که اگر این داعی نفسانی نبود شما فعل را انجام نمیدادید، شما نماز را انجام نمیدادید. ولذا به نظر ما با این توجیه این جوابی که از مرحوم میرزای شیرازی نقل شده قابل قبول هست. این راجع به جوابهایی که از وجه اول که به آن استدلال شده بود بر امتناع قصد امتثال هم در متعلق هم مطرح شده. وجه دوم برای اثبات امتناع قصد امتثال امر در متعلق امر اینه که گفته میشه قدرت بر انجام متعلق امر یکی از شرایط تعلق امر هست. شرط تکلیف این هست که متعلقش مقدور باشه. پس امر به نماز متوقف است بر قدرت بر نماز. شما اگر بگویید متعلق امر نماز به قصد امتثال امر است، با این قیدی که زدید قدرت بر نماز به قصد امتثال امر هم متوقف خواهد بود بر وجود امر. بدون وجود امر که کسی قادر نیست قصد امتثال امر بکند و این مستلزم دور می شود. امر به نماز به قصد امتثال امر توقف دارد بر قدرت بر این متعلقش، توقف مشروط علی شرطه، چون امر به شیء مشروط به قدرت بر آن شیء است. و از طرف دیگر قدرت بر نماز به قصد امتثال امر هم توقف دارد بر وجود امر. و هذا دوران واضح. در کفای جواب دادن از این وجه فرمودن شرط امر قدرت در زمان امتثاله، نه قدرت در زمان تعلق امر. ما در زمان امتثال امر به نماز به قصد امتثال امر قدرت بر این نماز با قصد امتثال امر داریم. این فرمایش به تنهایی مشکل دور رو برطرف نمی کنه، چون درسته که شرط قدرت بر عمل هست در زمان امتثال، ولی بحث در اینه که همین قدرت بر عمل در زمان امتثال متوقف بر امر هست. و چون امر هم متوقف است بر قدرت بر متعلقش در زمان امتثال دوری می شود. پس باید در جواب اینطور بگوییم که شرط امر قدرت بالفعل بر متعلق آن نیست، بلکه شرط امر قدرت بر فعل است ولو در طول امر. یعنی امر به یک شی متوقف است بر یک قضیه شرطیه که اذا تعلق به الامر یکون و هذا الفعل مقدورا. همین قضیه شرطیه اگر بود امر صحیح خواهد بود و در اینجا این قضیه شرطی حاصل است. اگر امر بشویم به نماز به قصد امتثال امر، نماز به قصد امتثال امر مقدور است. این قدرت تعلیقیه، یا به تعبیر دیگر این قضیه شرطیه، اگر باشد که هست امر صحیح خواهد بود. و لذا میبینیم گاهی امر مولا مؤثر تکوینی است در زوال عجز مکلف. مثلا پیامبر اگر به یک مریضی که عاجز است از قیام بفرماید بر تو واجب کردم به ایستی، همین که پیامبر به او بفرماید اوجب تو علیک ان تقوم، اگر سبب بشود او قدرت بر قیام پیدا کند، از نظر روانی چنان بشود که او ناگهان قادر بر قیام بشود. امر پیامبر به قیام نه قبیح خواهد بود و نه خلاف اقتضاء خطاب بعث است که باید متعلقش مقدور باشد. و لذا این وجه دوم هم برای امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر صحیح نیست. مهم وجه سوم هست که صاحب کفایه ذکر کرده، فرموده است که ما به خاطر این وجه میگوییم اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محال است. ببینیم وجهی که محقق خراسانی صاحب کفایه ذکر کرده برای امتناع اخذ قصد امتثال امر، یا به تعبیر دیگر اخذ قصد قربت در متعلق امر چیست و آیا جوابی از آن می شود داد یا نه، ان شاء الله در جلسات آینده آن را دنبال می کنیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.